او کارشناس و منتقد برنامه نقد و نمایش هستیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم مائده رفیع‌زاده.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار خوب، امشب آقای آشفته، عنوان بحث ما هست لوکا یا عرفان ارتودکسی. خب همونطور که میدونیم لوکا که یکی از شخصیت‌های داستان هست، ولی در مورد این عرفان ارتودکسی برای خود من هم سوال پیش اومد که آیا مسیحیت ارتودکس از عرفان خاصی برخوردار هست که شما میخواید بهش اشاره کنید؟
بله، جواب مثبت هست، به این دلیل که خود دیانت مسیحی هم یک نوع دیانت طریقتی هست، به این معنا که بیشتر مناسک درش حضور داره تا اون چیزی که ما در اسلام و یهودیت میبینیم، که باز این دو دیانت هم جزء ادیان ابراهیمی محسوب میشن و در این حال فصل مشترک ها یا ریشه های مشترکی هم دارن. مسیحیت ارتودکس گرایش به عرفان داره و مفهوم عرفان یا این شناخت رسیدن به حق همراه با عمل به ظاهر، عرفانش معنا پیدا میکنه. عرفان به خصوص همون عرفان عملی که همون طریقته مورد توجه مسیحیت ارتودکس هست و در این نمایشنامه هم شخصیت لوکا یک جورایی نمایندگی میکنه مسیحیت ارتودکس رو، نه به معنای اینکه حالا او یک آدمی هست که کشیشوار بخواد فضای پیرامونی خودش یا اجتماعی که حالا درش حضور داره رو بخواد تحت تاثیر قرار بده، او با یک سری آموزه ها، با یک سری طرح پرسش ها و در این حال حضور پررنگ در روابط هست که مختصات این عرفان عملی رو داره آشکار میکنه. یک این که نسبت به هیچ آدمی بنا به این که حالا چه تفاوتی دارد یا چه مختصاتی دارد بی تفاوت نیست.
بله.
و نسبت به همه این آدم ها مهربان هست، حتی اون آدم هایی که خیلی میتونن منفی تر باشن، مثل صاحبخونه، چه مرد چه زن، که اونها رو وقتی که میخواد از خودش برانه یا وقتی که میخواد اونها رو تحت تاثیر قرار بده، اونها رو هم با نوعی مهربانی به چالش میکشه. این نیست که صداش رو بالا ببره و در این حال مظلومیت و معصومیت خودش رو هم نسبت به این آدم ها داره. اما نسبت به بقیه آدم هایی که حس میکنه حالا ضمن این که از جامعه رانده شدن، طرد شدن و به بنبست رسیدن، بسیار مهربان تر هست.
درست.
مثلا آنا اگر مریض هست، او رو دختر جان خطاب میکنه و نسبت به مرگ او بی تفاوت نیست، بلکه همراه می شود و برای اینکه این مرگ آسان تر بشود با طرح پرسش ها و با گفتگوهایی که دارن، این آرامش ابدی یا این رویای آرامش ابدی رو برای او آسان تر می کنه. با وجود اینکه آنها همچنان دنبال یک فرصت و یک شانس هست که بیشتر زندگی کنه یا بیشتر رنج ببره، یا این امید رو در خودش میبینید که از این فضا کنده بشه، دچار یک فضای بهتری بشه، ولی لوکا او رو امیدوار میکنه که دیگه بس دیگه، بیش از این سعی نکن زنده بمونی. باز هم تکرار مقررات هست، باز هم دچار این باطل و دچار این ابتذال حاکم بر خودت خواهی شد، و اگر میخوای به آرامش برسی پس مرگ رو بپذیر. و ما میبینیم که اگر اون نبود چه بسا رنج‌های آنا در دقایق آخر بارستر میشد. و ما میبینه در یک خاموشی محض، در یک سکوت محض که میتونه هر آدم عارفی در اون سیر و سلوک که خودش که دچار مرگ میشه، آنها هم به سمت این مرگ میره. و در این حال دیگر آدم ها، اگر هنرپیشه اعتیاد الکل داره، به او امید میده که از اینجا کنده بشه. اگر پپل دوز هست و این احتمال وجود داره که در اینجا دچار قتلی بشه، که انگیزه های قتل رو هم برای او فراهم کردن و از جایی که امکان داره که ناسشا به او جواب منفی بده و این قتل ممکن بشه، که ما میبینیم در مسیر داستان هم چنین چیزهایی داره رقم میخوره، اما پیش از اینها لوکا این پیشبینی یا این پیشگیری داره که پپل رو به سمت سیبری ببره. اون منطقه جغرافیایی سخت و بسیار سرسیر انگار که میتونه رویا و انگار که میتونه آینده بهتر برای پپل باشه. خانه‌ها اگر قصر هم میکنه، به عنوان قاتل به سمت سیبری کشونده میشه.
مطلبی که هست این که خب لوکا امید میده.
بله.
به نظر شما امید واهی امید درستیه؟ یا کسایی که خب در واقع زندگی براشون تموم شده است. و تو میای به این امید میدی، مثل اینکه وقتی به هنرپیشه امید میده که جایی هست که تو بتونی الکلت رو ترک کنی. رایگان بهت این خدمات رو میده، ولی نمیدونه کجا باید بره. و این آدم زندگی براش تموم میشه به خاطر اینکه خیلی یهو انگار یکی تشویقش کرد که تو میتونی و این دوران تموم میشه، ولی نه، وعده ها همه دروغین بود و بیشتر اون آدم تخریب شد. آیا تو همچین شرایطی هم این امید سازنده ایه؟
خانخواه آدم عارف یک شناخت شهودی داره، انگار بر زمان و مکان مسلط است، انگار از یک سرچشمه ای به او چیزهایی الهام میشه، نکاتی الهام میشه و او در ارتباط با دیگران سعی میکنه که با تلقین کردن اونها رو به آرامش دعوت کنه. همه این آدم ها دوچار عصبانیت هستن، همه این آدم ها دوچار فروپاشی هستن. خانخواه هر یک از اینها به طریق بایستی از این موقعیتی که پر از دردسر هست، پر از بیماری هست، پر از رنج هست، پر از ناامیدی هست، بایستی کنده بشن. اصلا ورود لوکا به این منطقه فراموش شده خودش یک علامت پرسش بزرگ هست که او از کجا اومده که حتی پاسپورت هم نداره و حتی نمیتونه پلیس و اون صاحبخونه رو قانع بکنه برای اینکه در میان اینها بمونه. و در اینها در پایان هم میبینیم که او داره به یک جای دیگر میره و انگار وظیفه او هست، وظیفه او این هست که در جای دیگر اتفاقات بهتری رو برای آدمهای دیگر رقم بزنه. بنابراین او از یک معلومات عرفانی برخوردار هست و اگر امید میده، این امیدها نمیتونه امید واهی باشه، چون انسانها با این تصویرهای دور از خود هست که میتونن وارد مقاطع یا مراحل بهتری از زندگی بشن، تا اینکه در اون عصبانیتهای خودشون، در اون رفتارهای هیستریک خودشون، در اون طغیانهای نابهنجار خودشون، خودشون رو بیشتر و بیشتر بخوان متلاشی بکنن. بنابراین دعوت او میتواند یک دعوت رو به پیش باشه. اگر آنا قرار هست به جای بهتری بره، حتما مرد بهتر از این روزمرگی های پر از درد و رنج هست که نه براش غذایی هست، نه براش دوایی هست، نه براش محبتی و مهری باقی مونده. او که در زندگی پیش از این هم با کتک هایی که از شوهرش میخورده این مسیر خوبی رو طی نکرده و این روزها که شاید بیشترین توجه باید شامل حالش بشه، ولی نه پولی براش فراهم هست، نه جامعه به فکر او هست. بنابراین بهتر این هست که بمیره. یا هنرپیشه اگر این رویا رو پیش ببره، مطمئنن امید واهی نیست، حتما در اون روزگار اتفاقات خوبی پیش بینی شده، اون بهداری وجود داره. حالا اینکه این بهداری رو باید پیدا کنه، مطمئنن بایستی از چند نفر بپرسه که دقیقا این بهداری که این حمایت های رایگان رو در اختیار آدم های معتاد به الکل قرار میده کجا هستن.
درسته. میشه چیزی که نقمی که به این قضیه حالا از نظر من گرفت اینه که در واقع لوکا مطابق ظرفیت افراد باهاشون برخورد نکرده. یه آدمی که اینقدر ضربه خورده و شکسته قاعدتا ظرفیت اینو نداره که بتونه حالا فکر کنه که یه روزی بتونه یه جایی پیدا کنه. دوست داره خیلی سریع این قضیه اتفاق بیفته و وقتی یه سری از هم طبقاتیاش بهش بگن که نه این همچین چیزی که بهت گفته دروغ، اصلا راهی نیست، اصلا شفای برای تو نیست، جای نجاتی نیست و خب زندگیش تموم میشه.
خود ماکسیم گورکی هم نسبت به تنبلی خیلی حساس است. این لوکا هم یک جورای ماکسیم گورکی هست. او دیگه اون آدمی که نخواد این حداقل تلاش بکنه که از این خونه بیرون بره، رو دیگه مطمئنا ترجیحاً بهتره که بمیره.
نابودیش رقم زده.
او یک تصویر میده، او یک راه میده، بقیه‌اش به این برمیگرده که حالا خودش چقدر بخواد حرکت بکنه و بخواد این شرایط رو تغییر بده و وارد یک زندگی، یک فاز و یک فضای تازه از نفس کشیدن.
آیا شفته اشاره کردید که لوکا معلوم نیست از کجا آمده و در واقع
به کجا میره؟
بله، به کجا میره. آیا این نمیتونه نشانه باشه برای اینکه مذهب و عرفان در واقع هویت مرزی و جغرافیایی نداره و میتونه اصلا یک نسخه فراگیر جهانی باشه برای بشریت؟
بله، عرفان دقیقاً اون وجوه مشترک همه ادیان هست، یا وجوه مشترک همه اون فازهای متافیزیکی هست که آدمها رو به هم وصل میکنه. اون نگره‌ای هست که انسانها رو بیرون از تعصبات، بیرون از باورهای ذهنشون هم ردیف با هم قرار میده. وجوه مشترکی هست که در همه انسان ها هست. اگر مهر ورزیدن رو بخوایم در نظر بگیریم، مهربانی رو بخوایم در نظر بگیریم به عنوان یک مقوله و مشخصات یا ویژگی های اصلی عرفان، این بین تمام انسان ها اگر جاری باشه، خب اونها رو به راحتی میتونه در کنار هم قرار بده و خصومت ها، نفرت ها و کینه ها رو بر بیاندازه و اونها رو نسبت به هم برابرتر بکنه. این آدم هم دقیقاً این هست. حالا تو اسلام هم این عرفان هست، تو یهودیت هم این عرفان هست، در مذاهب غیر ابراهیمی هم، که در میان هندوها، که در میان بودایی ها و انواع گرایش های دیگر هم این عرفان وجود داره و فصل مشترکشون این هست که انسانها رو میخواد نسبت به هم برابرتر قرار بده. برابرتر به این معنی که پوست شکلشون رو یا طبقهشون رو یا طبقه اقتصادی اجتماعیشون رو یا دین و باورهای دینیشون رو کنار بگذارن و نسبت به هم مطمئنتر و در این حال برابرتر فکر بکنن و به درد هم بخورن. در این حال آقای ماکسیم گورکی هم متأثر از فضای مسیحیت ارتدوکس روسیه هست و یک جورایی او گرایش به داستویفسکی داره، حتی تولستوی داره، که اونها هم خیلی وابستگی مذهبی به عرفان ارتدوکس دارن و حس می شود که او در ادامه رمان‌های داستویفسکی داره جامعهش رو رو به پیش میاره و حتی وقتی که اتحاد جماهیر شوروی بدون خدا میخواد سیاست ها رو پیش ببره و کمونیست رو پیش ببره، او یکی از منتقدان اصلی این قضیه است. اختلاف اصلی او با لنین سر باور به خدا هست که باعث میشه در 11 سال این کشور رو ترک بکنه و حتی بعدش هم که میاد حس میشود که از ته دل راضی نیست. در خود رمان‌های آقای داستویفسکی هم ما می‌بینیم که او متوجه این قضیه است که اتفاقات بنیادینی می‌افته و روسیه داره نجات پیدا می‌کنه، اما باز هم ناامید هست. ناامیدی او دقیقاً در همین مختصات عرفانی یا همین مختصات دیانتی او هست.
بله، به خاطر دارم که در برادران کارامازوف هم به همین مسئله اشاره کردید و گفتید که داستویفسکی
و همه اینها انگار در ادبیات اینا قابل پیش‌بینی هست که کمونیسم متلاشی میشه و اون چیزی که مد نظر اینها هست و اون کشور پویا، کشوری بدون کمونیسم هست، کشوری هست که حالا میشود در این 30 سال اخیر جستجوش کرد که چقدر اون باورهای داستویفسکی یا چقدر باورهای تولستوی یا چقدر باورهای گورکی در این 30 سال محقق شده یا نه.
خب سرکار خانم رفیع‌زاده، در مورد روکا برای ما بیشتر توضیح بدید. بفهمید که روکا قادر هست اون رشدی رو که لازم هست در میان پرسوناژ ها ایجاد بکنه.
ببینید، لوکا فردیه که بسیار والامنشه و این افرادی که همیشه عادت داشتن به اینکه منفور دیده بشن یا حتی اصلا دیده نشن و در واقع خودشون رو هیچ وقت لایق زندگی شایسته ندونستن و اینکه محترمانه مورد خطاب براش قرار بگیرن براشون یه چیز ناملموسی بوده. ولی میبینیم که در واقع پیرمرد داستان که لوکا هست، که بعضی ها هم میگن که در واقع لوکا خود گورکیه همطور که گفته شد و یا حالا در واقع خود گورکی اینجا به نمایندگی از خودش در واقع نریتور میشه، شاید به قولی حرف خودش رو داره میزنه که شما افراد با اون که انقدر حقیر دیده میشین انسان هستید و با نگاهی انسان محور داره به اینها نگاه میکنه و این دید والا منشانه با وجود تمسخر اطرافیان باز خاموش نمیشه و اون همچنان پیش میره تا جایی که واقعا میبینه نمیخوانش و تلاش خودش رو میکنه که اون جمع رشد بده. ولی شاید توی جامعه‌ای که همه چی براش تموم شده دیگه امید جایی نداره، حتی وقتی گوش شنوایی نیست بهترین حرفا شنیده نمیشه. اون تلاش خودشو کرد برای رشد ولی نتونست اون نتیجه‌ای که باید رو بده و نتونست یه حال پویایی به آدم‌ها بده و اونها رو بیدار کنه. به نظر من گورکی همون شنونده‌شو در واقع داره مورد عتاب قرار میده، ولی شخصیت‌ها نه و رشدی برشون حاصل نمیشه.
بله، خب دوستان اگر اجازه بدید همینجا بحث رو متوقف کنیم. انشاءالله فردا شب در آخرین بخش از برنامه نقد و نمایش در این هفته باز هم با شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، فردا شب هم با پخش آخرین قسمت نمایش در اعماق و البته صحبت‌های کارشناسان برنامه در ارتباط با همین اثر با شما خواهیم بود. شماره پیامکی 301075 راه ارتباطی ما با شما عزیزان هست. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان برنامه و دیگر همکارانم انسیه سمیع پور تهیه کننده و پگاه عموزاده دستیار تهیه و هماهنگی، شما را به خدای مهربان می‌سپارم. شبتون بخیر.
چه زیباست زندگی کردن با امید، نه امید به خود که غرور است، نه امید به دیگران که تباهی است، بلکه امید به خدا که خوشبختی و آرامش است. عزیزان، ساعت 3:45 دقیقه بامداد از بخش شبانگاهی برنامه های رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. سپاس فراوان از شما که ما را همراهی میکنید. خبر تازه‌ای به دستمون نرسیده، به محض اینکه خبری بشه حتما شما رو در جریان قرار میدیم و شما رو از اون خبر مطلع میکنیم. و اما در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید نمایش و برنامه بعدی ما رو که بانوی بخشش نام داره، که هفتمین قسمت اون رو تقدیم حضورتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
بانوی بخشش، بر اساس رمان یوما نوشته مریم راهی، نوشته علیرضا قنچی فشکی، با بازی هنرمندان فریبا طاهری، مجید حمزه، سیما خوشچشم، کامیار محبی، مسعود زنوزی راد، فریده دریامج، بهناز بستاندوست، محمد رضا علی. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور نازنین حسنپور، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت پایانی.
سلام عزیزان، شنیدیم که خدیجه دختر خویلد و همسر محمد ابن عبدالله با وجود همه تهدیدها و دشمنیها برای زایمانش فقط به یاری خداوند باور دارد. اگرچه بهریه چنین نمی اندیشد و سخت نگران حال خدیجه است و در تقلاست تا کسانی را به بالین ایشان بیاورد، اما نمی تواند. حالا قسمت پایانی این سریال را بشنوید.
امیمه، نتوانستم کسی را بیاورم.
آرام باش دخترم، آرام باش. من هم نتوانستم، اما تلاش خودمان را کردیم.
ای وای، ای وای، شما هم نتوانستید کاری کنید؟
شرمسار یوما شدم امه هانی، خدا شاهد است، حتی التماس کردم و زاری بسیار، اما امه جمیل و دیگر زنان اشراف قریش چنان تهدید و تطمیعشان کردن که اصلا نپذیرفتن.
امه ایمن، پیشتر بانوی من گفت که آنها نمی آیند.
بقیه سرور ما نیامدند؟
پیش از اینکه شما بیایید وارد خانه شدم و از میسره و زید پرسیدم. میسره گفت پیامبرمان با جمعی از یاران در حال دعوت مردم به سوی خداوند یکتا بودند. زید نیز گفت سپس به غار حرا عزیمت کردند و فقط خدا میداند کی باز میگردند. حالا چه کنیم ام ایمن؟ پیش از عزیمت ما ستن درد بانوی من بسیار شدت گرفته بود، به قدری که آن زن بسیار صبور چنان ناله می کرد که صدایش را در حیات خانه هم می شنید.
بهتر از وارد خانه شدیم و به محضرشان برویم. در این شرایط اگر در کنارشان باشیم شایسته تر است تا اینکه در کوچه بمانیم و کاری نکنیم.
اما من از شرم نمی توانم به محضرشان.
بیا وحی، بیا بیا به درگاه خداوند دعا کنیم.
آری بار الها، خودت حافظ زوجه و فرزند پیامبرت باش.
کجایید شما نسوان؟
چی شده مایسره؟ در این مدت که در خانه نبودیم کسی به اینجا آمد؟ بگو در اینجا چی شده؟ صدای نوزاد میشنوم یا تصورم نادرست است؟
آری صدای طفل از کجا میآید؟ تو هم میشنوی مایسره؟
آری لحظاتی پیش از ورود شما ما همین صدا را شنیدیم و دیگر هیچ نمیدانیم.
خواستیم به خارج از خانه و به سراغ شما بیاییم که خودتان آمدید. اومدیم زودتر به بالین مادرم برو.
خداوندا صدای نوزاد نوید خبر خوش میدهد، اما تنها و بیاور. خدایا بانوی ما را به تو سپردیم و رفتیم، خودت به خیر بگذرم. بیایید به اتاق ایشان برویم. بیایید بانی من ما هستیم، من و امهانی و بهریه.
بفرمایید.
بانی من خدا را شد که سلامت هستی.
یوما بار خدایا تو را سپاس، چه نوزاد زیبایی.
بگذارید ببینم این نوزاد در صحت است.
یوما خودتان در صحتی؟
به لطف خداوند.
خدایا کرامتت را شکر، این طفل زیبا در صحت کامل متولد شده. خداوند تو را شکر. خدیجه بهترین زنان عرب تنها و بدون یاور چگونه؟ خداوند تو را شکر. تو را شکر.
امهانی شکر و سپاس فقط شایسته خداوند یک جاست که لطف و عنایت او موجب چنین سعادتی شد.
بانوی من نمیتوانم باور کنم که به هیچ کمکی فارغ شده باشید.
چرا امهانی؟
آنچه اینجا میبینیم نشان از آن دارد که یاورانی متبهر بر بالینتان حاضر شدند. از وسایلی که پیشتر اینجا مهیا کرده بودیم استفاده کردند و هر دوی شما در کمال صحتید.
قدرت خداوند رو میبینم بانوی من، این فقط عنایت الهی است. ولی چگونه؟
ما به سراغ هر که رفتیم همراه ما نشد.
وارد که شدم آنچنان نوری در این اتاق درخشید که برای لحظه چشمانم تا به دیدن نداشت.
این نور موهبت خداوند به دردانه فاطمه زهراست. این طفل که پیش از تولدش توسط پیامبر خدا سرورم محمد ابن عبدالله به نام فاطمه متبرک و مطهر شده.
نفرمودید چگونه فراغت یافتید؟
به امر خداوند مهربان بانوانی گرانقدر از بهشت به بالینم آمدند.
از بهشت؟
ای کاش بودید و خودتان می دیدید که وقتی درد بسیار شد و تا به تحملش را نداشتم به خداوند متوسل شدم تا پیامبر خاتمش محمد ابن عبدالله این عشق الهی بر در حاضر شود تا با دیدارش درد پیوسته و شدید زایمان را تا بیاورم. اما ناگهان دیدم که چهار بانوی نورانی وارد شدند.
آنها کی بودند؟ آنها را می شناختید؟
نخست خیر، اما بعد خودشان یک به یک گفتند که هستند. آنگاه به امر خداوند بهترین زنان عالم مریم، ساره، آسیه و کلثوم از بهشت نزول فرمودند تا مرا در زایمان فرزندم یاری کنند.
از بهشت به اینجا؟
آری گفتند خداوند به ما سلام رسانده و فرموده دل قوی دار که آنچه ما خواسته ایم محقق می شود. سپس از برکات وجود پیامبر خدا محمد ابن عبدالله برایم گفتند. آنگاه در فضایل دخترم فاطمه زهرا و قدم پرخیر و برکت این طفل معصوم برایم گفتند. آنها سخنانی که پیشتر محمد برایم گفته بود مکرر کردند.
درد داشتید همچنان؟
آنچنان آرامشی به من دادند که گویا هیچگاه به عمرم درد را تجربه نکردم و نخواهم کرد. به حدی در ورای این عالم بودم که ندانستم کی متولد شد فرزندم. یکی از آن بانوان طفلم را در آغوشم گذاشت.
مرا ببخشی اما دیدگانم را به نور معرفت الهی گشودی. به میسر و زید خبر بدهم.
آری آری حتما.
ابو لهب بگو همسرت هر جا هست بیرون بیاید.
به تو گفتم که خواهرت خانه نیست. حال وارد خانه شو، اینجا در معرض دید عموم هستی، آبروی من را برباد میدهی.
آبرویتان؟ مگر آن محمد و دختر خویلد برای من آبروی گذاشتند؟
حال مگر چه شده؟
خودت را به ندانستن نزن ابو لهب. در همین خانه خراب شده شما بود که ام جمیل باد در قبقبش انداخت و گفت نمیگذارم آن بچه را به دنیا بیاورد و آبروی محمد و خدیجه را میبرم تا دیگر مبلغ دینشان نباشند. حالا برو ببین طوری شده که ما دیگر نمیتوانیم اسمی از خدایانمان بیاوریم.
او تلاشش را کرد. معلوم نیست چه کسانی به خدیجه کمک کردند.
نمیدانید؟ آبرو برای بزرگان قریش نمانده. هر جا پنهان شده باشی تو را پیدا می کنم و به سزای عملت می رسانم. برو کنار ابو لهب تا خانه‌ات را بر سرت خراب نکردم. برو کنار.
بیا بیا برو داخل. اگر با خراب کردن خانه من دردی که محمد و خدیجه به جانت انداختند بهبود بیابد.
نه را مسخره میکنی. حال با این شمشیر سزایت را میدم.
ای مردم، ابو سفیان دیوانه شدش.
دیوانم کردین محمد؟
هرگه که دل از خلق جدا میبینم، احوال وجود با نوا میبینم. من لحظه که بی خود نفسی بنشینم، عالم همه سر به سر تو را میبینم. گر گناهی کردم و دارم خداوندا ببخش، چون گناه را عذر می آرم خداوندا ببخش. پای خجلت را روایی نیست بر درگاه تو، دست حاجت پیش دارم خداوندا ببخش. گر گناهم سخت بسیار است رحمت نیز هست، بر گناه سخت بسیارم خداوندا ببخش.